به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir با نصب این برنامه روی گوشی تلفن همراه به برنامه‌های رادیو معارف دسترسی داشته باشید. تا برنامه آینده، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
بعد از عصرتون بخیر باشه هموطنان گرامی، دوستان عزیزی که همراه هستید با رادیو معارف. برنامه اندیشه ها رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پرسمان مهدوی و پاسخ به پرسش های مهدوی شما عزیزان به مدت 30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. بعدش هم انشالله برنامه هایی داریم که یکی پس از دیگری، امیدوارم که شما هم افتخار شنیدن رو به ما بدید. بفرمایید همراه بشید با پرسمان مهدوی.
و نوری دو انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ما منتظران لحظه دیداریم، از عطر گل محمدی سرشاریم. این حرمت و عزت و سرافرازی را از حرمت انتظار مهدی داریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فروغ روی یزدان داری ای دوست، صفای باغ رضوان داری ای دوست. تو یوسف که در هر کوی و برزن هزاران پیر کنعان داری ای دوست. سلام میکنم به محضر شما عزیزان شرمنده، با افتخار در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان مهدوی. بنده همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام، عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوارمون عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون. انشاءالله
خوشحالم با تو صحبت میکنم و خیلی مطلب یاد میگیریم. مسئله شما
سلامت باشین انشاءالله.
بزرگوارت خواهش میکنم. یه بخش کوتاهی رو دوستان تقدیم بکنن. چکیده از برنامه امروز برمیگردیم، انشاءالله پاسخ به سوالاتتون رو از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید.
خواستم ببینم آیا فتنه داعش تکنولوژی در دور حضرت تاثیر داره؟ آیا باعث تعجیل میشه اینا؟ توضیح فرمایید.
این که میگن یکی از علائم ظهور بازگشت حکومت عباسیان هست، آیا این صحیحه؟ لطف کنید توضیح بدید.
چرا فقط یاد امام زمان 313 نفر هستن؟ چرا بیشتر نیستن؟
گفتن در روایتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند بیگمان هنگامی که قائم ما قیام کند مسجد کوفه را ویران کرده قبله آن را تعدیل میکند. گفتن منظور چیست؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و پاسخهایی که برای پرسش‌های محتوی خودتون در این برنامه دریافت خواهید کرد میتونید به 3553 پیامک بزنید و یا تلفن بزنید به 025 329 10 551 و 552. حاج آقا اگر اجازه میفرمایید اولین سوال رو بشنوید.
هستم در خدمتتون.
زنده باشید.
ضمن سلام و تشکر از موضوع برنامه خیلی خوبتون، خواستم ببینم آیا فتنه داعش در فتنه‌ایدی در دور حضرت تاثیر داره؟ آیا باعث تعجیل میشه اینا؟ توضیح فرمایید. خیلی متشکر. رضا فیروزی، گوگل گلپایز.
خیلی ممنونم. آقا رضای فیروزی از شنندهای همیشگی ما هستن از شهر زیبای گوگرد، گلپایگان، استان اصفهان. حاج آقا، اینکه آیا فتنه داعش و حالا فتنه‌های دیگه در ظهور تأثیر داره و اگر تأثیر داره چقدر؟ این سوال آقا رضاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت شنونده بزرگوارمون عرض بکنم که بله، ما یک قانون کلی داریم که هر اتفاقی که در جامعه میفته قطعا تأثیر در ظهور داره، حالا یا تأثیر مثبت داره یعنی باعث تعجیل فرج میشه،
بله،
یا خدای نکرده تأثیر منفی داره و باعث تأخیر در امر فرج و ظهور میشه. بنابراین همه اتفاقات، چه خوب چه بد، حتی اتفاقات شخصی که ما داریم، هر کاری که داریم انجام میدیم، اینها همشون در تعجیل یا تأخیر ظهور مؤثرند و البته برخی از مطالب تأثیر خیلی زیادی دارند، همونطوری که در نامه‌ای که منسوب به امام زمان علیه السلام هست در توقیع امام زمان به شیخ مفید، در اونجا امام بیان می کنند که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر شیعان ما اجتماع قلبی داشتند در وفا کردن به عهدهایی که بر عهدشون هست، هرگز ظهور ما به تأخیر نمی افتاد و لتعجلت السعادت و به مشاهدتنا، و خوشبختی دیدار ما هرچه سریعتر به سراغشون می اومد. یعنی خود امام تصریح می کنند که اگر شیعیان بخوان همدل بشن در وفای به عهدهاشون باعث تعجیل در فرجه. پس بنابراین بله، تمام اتفاقاتی که می افتند، رفتاری که ما می کنیم مؤثرند. در همون جا امام فرمودند که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهو، چیزی ما را از شیعیانمون دور نکرده مگر اون چیزهایی که به ما میرسه از اونهایی که ما اونها را نمیپسندیم و زشت میدانیم، یعنی کارهای زشتشون باعث تأخیر ظهور میشه. خب طبیعتاً فتنه داعش هم همینطوره، یعنی وقتی افرادی به نام اسلام میان و این جنایت ها رو میکنن و این همه کشورهای اسلامی سکوت میکنند یا نه بدتر از سکوت حمایت مالی میکنند، حمایت معنوی میکنند و برای اینها سلاح میدند و تجهیزشون میکنند، پول میدن بهشون، سر یه سری از لجبازی هایی که با اسلام دارند خب این کارها رو انجام میدن، خب اینا طبیعتا باعث تأخیر در ظهور میشه. جهالت مسلمان ها، کمکاری مسلمان ها، همکاریشون با فاسدان، جنایتکاران، اینکه یک مسلمانی، یک حکومتی بیاد با یک حکومت فاسد مثل حکومت امریکا صهیونیست بخواد همکاری بکنه، دست به دست هم بدن. خب چنین اتفاقاتی قطعا باعث تأخیر در ظهور میشه.
بله.
چون نشون میده مسلمان ها هنوز آمادگی پذیرش دولت حق رو ندارن و هنوز عزت رو در نزد کفار جستجو میکنن. خب اینا باعث میشه که ظهور به تأخیر بیفته. اما عکسش هم هست. خب این فتنه داعش باعث وحدت جبهه اسلام شد، مسلمون ها از گوشه گوشه دنیا جمع شدند در سوریه، در عراق مقابل دشمنان ایستادند و از اسلام راستین حمایت کردند. خب اینا هم باعث تعجیل در فرج میشه. اما اینکه حالا کسی بخواد میزانی بگذاره که واقعا فتنه داعش در سرجم باعث تأخیر شد یا تعجیل، این رو ما نمیتونیم بگیم. اما برخی از اتفاقات که در فتنه داعش و فتنه های شبیه اینها اتفاق میفته، برخی از رفتارها اعمالها باعث تأخیر در ظهور میشه، همون عملی که مسلمان ها در حمایت از کفار میکنن، و برخی از اعمالی که در فتنه داعش رخ داد، یعنی همین مدافعان حرم که نشون دادن ما در راه دفاع از اهل بیت حاضریم از جانمون، خانوادمون، فرزندانمون، عزیزانمون بگذریم و از اهل بیت دفاع کنیم، یک چنین مجاهده های جانانهی خب طبیعتاً باعث تعجیل در فرج میشه و به امام زمان اعلان عملی است که ما در رکابشون حاضریم مجاهده بکنیم و قطعا اینها باعث تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام میشه.
با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف همراه این لحظه‌های شما هستیم و دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای مهربانمون. مهدی جان، نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است، ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما.
چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرار، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
خب دوستان عزیزم، برنامه پرسمان مهدوی رو دارید میشنوید. شما میتونید در پیام رسان سروش rm_پرسمان رو پیدا بکنید. در واقع همه برنامه پرسمان از جمله پرسمان مهدوی اونجا بارگذاری میشه. به راحتی میتونید اون قطعاتی که گذاشته شده از جمله پاسخهای استاد جعفری به پرسش‌های مهدوی رو به راحتی دریافت بکنید. از سایتمون هم میتونید بگیرید، radiomaarif.ir، کل برنامه پرسمان رو میتونید اونجا دریافت بکنید. برم باز هم سراغ 3553. حاجی جعفری، گفتن این که میگن یکی از علائم ظهور بازگشت حکومت عباسیان هست، آیا این صحیحه؟ لطف کنید توضیح بدید.
بله، خدمت شنونده بزرگوارمون که این سوال رو مطرح کرده اند عرض بکنم که این نکته در خود روایات به تصریح بیان شده.
بله.
در روایتی که در کتاب غیبت نعمانی آمده در صفحه 302 این روایت آمده از علی ابن ابی حمزه که نقل میکنه که من خدمت امام موسی کاظم علیه السلام بودم در بین مکه و مدینه، یعنی در این سفر مکه و مدینه که داشتیم میرفتیم ما هم خدمت امام کاظم علیه السلام بودیم و با هم صحبت میکردیم تا یه روزی که امام موسی کاظم علیه السلام در رابطه با بحث آخرالزمان و این مسائل صحبت کردند و بعد از سکوتی که امام انجام دادن بعد فرمودند ملک و بنی العباس مکرون و خد، حکومت بنی عباس حکومت فریب و نیرنگ خود است، کلکه. یذهب حتی یقال لم یبق منه شیء، این حکومت از بین میره بگونه ای که گفته میشه چیزی از اون باقی نمونده. یعنی مردم میگن حکومت بنی عباس مزمحل شد، نابود شد، رفت و دیگه از این حکومت چیزی نمونده. بعد امام فرمودند ثم یتجدد حتی یقال ما مر من شیئون، بعد این حکومت تجدید میشه، دوباره قدرت میگیره به گونه ای که گفته میشه چیزی از اون از بین نرفته، نگذشته. یعنی عین روز اولش دوباره به حکومت برمیگرده. پس یه چنین روایت هایی نشون میده که اگر گفته شده که نزدیک ظهور بنی عباس هستن، امام زمان با بنی عباس این برخورد رو میکنه، اینا نباید کسی بگه خب حالا بنی عباس که مثلا 700 سال از بین رفتن، پس این روایاتی که داره میگه در آستانه ظهور بنی عباس اینجور میشن، امام زمان با بنی عباس اینجور رفتار میکنه، اینا چجوری میشه معنا کرد؟ امام پاسخ این نکته رو در این روایت کتاب غیبت نعمانی دادن و اون همینه که امام فرمودن که این حکومت دوباره بر میگرده، یعنی در آستانه ظهور، در دوران منتهی به ظهور حکومت بنی عباس تجدید میشه به گونه ای که وقتی کسی میبینه میگه این همون حکومت دوران صدر اسلام بنی عباسه. بنابراین بله، این که گفتند از علائم ظهور بازگشت حکومت عباسیانه، تو روایات ما البته نه به عنوان علائم ظهور بیان شده، بلکه گفتند که در دوران ظهور باز حکومت بنی عباس برقراره. البته همونطوری که امام هم در اینجا اشاره می کنند، شاخصه حکومت بنی عباس مکرون و خدعه، یعنی حکومتی که فریبکار، دروغگو، اهل نیرنگ و فریبه، اینها میشن همون حکومت بنی عباس. یعنی لازم نیست که حتما از عباسیان، از نسل عباس کسی حاکم باشه تا بگیم عباسیان سر حکومتن. نه، ملک بنی عباس یعنی ملک فریب و نیرنگ و دروغ. بنابراین هر حکومتی که به نام اسلام سر کار بیاد اما دروغگو باشه، اهل خدعه و نیرنگ و کلک زدن به مردم باشه، اون حکومت حکومت بنی عباسه. شما الان ببینید حکومت آل سعود آیا حکومت بنی عباس نیست؟ آل سعودی که به ظاهر خودش رو خادم حرمین شریفه میدونه ولی دست در دست صهیونیست ها داره،
بیشتر خائن حرمین شریفه. بله
دیگه،
خادم.
یعنی در ظاهر خادم میگه ولی در باطن خائنه، یعنی کسی که پول بیت المال مسلمین رو سرازیر کرده، سیلوار به سمت حکومت امریکا، صهیونیست و کلن کفار، و اونم کفار حربی، کسایی که جنگ دارن با مسلمان ها، دارن پول بیت المال مسلمان ها رو واریز در جیب اونا میکنن، به قدری که اونا اینقدر پررو شدن به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی میان آشکارا اونا رو به گاو شیرده به اصطلاح تشبیه میکنن. خب اینا طبیعتا حکومت بنی عباس هم دیگه، یعنی در ظاهر خودشون رو مسلمان مینامند اما در باطن چنین کارهایی رو انجام میدن. لذا امام میفرمایند حکومت بنی عباس حکومت مکر و خود است و اینها در دوران امام زمان علیه السلام سر کار خواهند بود.
ممنونم. دوستان اگر به صورت اتفاقی ما رو پیدا کردید در بین شبکه مختلف، عرض کنم که اینجا رادیو معارفه و برنامه پرسمان مهتوی که روزهای جمعه ساعت 15:30 پخش میشه و سحرگاه شنبه ساعت 3:30 صبح در واقع تقدیمتون میشه تکرارش و بازپخشش و پرسشایی که جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری در حوزه مباحث مهتوی به اونها پاسخ میدن. شما هم اگر پرسشی به نظرتون رسید همین الان به 3553 پیامک کنید.
چرا فقط یاره امام زمان 313 نفر هستن؟ چرا بیشتر نیستن؟
بله، معرفی هم میکنید.
من سوگند علی نژاد هستم از تالش.
خیلی ممنونم از خانم علی نژاد از تالش و سوالی که مطرح کردن. آقای جعفری، حالا این 313 که یاران خاص حضرت، حالا یه جورای فرمانده های حضرت، حالا توضیح از تالش بشنویم، این عدد های موضوعیت داره توی روایت ما یا نه؟ حالا هر چه کسی از شما بشه.
خدمتتون عرض کنم جناب آقای حبیبی، ببینید برخی از سوال ها رو تو بحث های معارفی بهش میگن سوال لایقف.
درست.
یعنی سوالی که هیچ موقع پایان نداره. میگن سوالی که هیچ موقع پایان نداره، این چنین سوالی خود سوال صحیح نیست.
درست.
مثل اینکه خب به تعبیری که شنونده بزرگوار ما گفتند، خب گفتن چرا 313 نفر، چرا 314 نفر نه. خب میگیم اگه ما میگفتیم 314 نفر،
چرا 315 نه دوباره؟
بله، یعنی این سوال همیشه وجود داره. یعنی اینطور نیست که شما یه عددی رو بگید بگین ها مثلا دیگه سوال تمامه. نه، شما اگه میگفتین 5، خب ممکن بود پس بگید چرا یاران ازت 5 نفرن، چرا 10 نفر نیستن. میگفتید 10، چرا 10 نفرن، چرا 15 نفر نیستن. بنابراین ببینید در هر صورت هر عددی بگید این سوال جا داره. لذا میگن سوالی که هیچ موقع متوقف نمیشه، این سوال معلومه سوال درستی نیست.
بله.
خب طبیعیه که به هر حال باید یاران حضرت یه تعدادی میبودن دیگه. بنابراین اینطور نیست که کسی بگه چرا اینقدر. به هر حال باید یه تعدادی میبود. این سوال هر چقدرم شما بگید اینجا جا داره. پس این یه نکته که ما لازم نیست برای عدد یه فلسفه‌ای بیان بکنیم که بعد مثلا سوال تمام بشه. در چیزهای دیگه هم همینجوریه. مثلا کسی میگه چرا شکل سیب اینجوریه، مثلا چرا گرده، چرا مثل گلابی مثلا حالت دراز نیست. خب معلومه کسی اگه سیب قرار بود مثلا دراز هم باشه، همین سوال بود که چرا سیب درازه، چرا گرد،
چرا هشت گوش نیست.
بله، این
میلیارد ها سوال میشه مطرح.
بله دیگه. بنابراین میگن اینا جا نداره کسی سوال کنه مثلا فلان میوه چرا سبزه، فلان میوه چرا قرمزه. خب طبیعتا هر رنگی میشد دوباره میشد سوال کرد که چرا اون رنگیه. بنابراین این سوال ها از اساس البته سوال درستی نیست، یعنی کسی بخواد رو عدد وایسه. اما اینکه کسی بپرسه خب فلسفه این که چی شده به 313 نفر رسیده، این رو البته میشه بیان کرد که چی شده یاران حضرت 313 نفرن. و اون هم به این دلیلی که از اول تاریخ یارانی که در دوران شدت و سختی کنار حجت خدا بودند، اینا 313 نفر بودند.
بله.
مثلا ببینید از اول تاریخ وقتی جناب طالوت میخواست به جنگ با جالوت بره، خب اون اتفاقاتی که افتاد و امتحانهایی که شدند و به تعبیر آیات قرآن در آیات 249 سوره بقره به بعد که این جریان رو بیان میکنه، میفرماید که وقتی جناب طالوت به یارانش گفت که از آب این رودخانه نخورین، کسانی که از این آب نخوردند و همراه جناب طالوت تونستند از این رودخانه رد بشن 313 نفر بودند. یعنی بعد از تمام امتحانها 313 نفر باقی موندند.
درست.
و تونستند این حماسه رو به قول خودمون بیافرینند و جالوت رو بکشند و حکومت دینی رو ایجاد بکنند. یا در جریان جنگ بدر اونهایی که همراه پیامبر اومدند، خب وقتی دوران سخت بود و هنوز اسلام نوپا بود، کسانی که با پیامبر همراه شدن 313 نفر بودند. یعنی اینطور نبود که پیامبر بفرماین آ 313 نفر با من بیان، نه، عملا اینطور شد. یعنی 313 نفر همراه پیامبر در جنگ بدر شرکت کردند. یا عملا اینطور شد کسایی که به حرف جناب طالوت گوش دادن 313 نفر بودن. بنابراین این عدد در سیر تاریخی عدد یاران وفادار به حجت خداست که در سخت ترین لحظه ها کنار حجت خدا بودن. بنابراین تو روایات ما هم آمده که در آخر الزمان هم همین سیر خواهد بود. یعنی افرادی که اولین حضور رو کنار امام زمان دارن، بازم عرض میکنم اولین حضور رو، ولی یاران امام زمان خیلی زیادن، ولی کسایی که اولین حضور رو دارن کنار حضرت هستند و به تعبیر درست شما رهبری یاران دیگر رو بر عهده خواهند داشت، اینها 313 نفرن. بنابراین عدد 313 عددی است که در طول تاریخ به صورت واقع شدن، یعنی همین که به صورت طبیعی این اتفاق افتاده که در خیلی از جنگ‌های سرنوشت ساز سخت و مؤثر یارانی که حجت خدا را یاری کردن 313 نفر بودن عملاً. و بنابراین عدد 313 شده نماد یارانی که در دوران سختی کنار امام و حجت خدا هستند و همین اتفاق در آخر الزمان هم خواهد افتاد و یاران اصلی یعنی هسته مرکزی و فرماندهان امام زمان علیه السلام 313 نفر خواهند.
خیلی ممنونم. یه فرصتی رو بگیریم، یه سوال دیگه هم فکر میکنم فرصت میشه که انشالله مطرح بکنیم در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب دوستان عزیزم، با برنامه پرسمان مهدوی از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف با شما هستیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت استاد جعفری عزیزم هستیم و پاسخ سوالات رو میشنویم. حاجا، آخرین سوال این برنامه است، اینکه شنونده بزرگواری با شماره 912-7542 گفتن در روایتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند بیگمان هنگامی که قائم ما قیام کند مسجد کوفه را ویران کرده قبله آن را تعدیل میکند، گفتن منظور چیست؟
بله، ما یه روایتی داریم در کتاب غیبت شیخ طوسی در صفحه 473 که جناب اسبغ ابن نبات از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه در رابطه با تجدید بناهایی که مسجد کوفه به خود دیده و افراد اومدن اینها رو انجام دادن. یکی از اون کسانی که مسجد کوفه رو ساختند یعنی تجدید بنا کردند کسانی بودند که حالا عمدن یا سهوًا، حالا ظاهر روایت اینه که عمدن دیگه، عمدن آمدند و قبله مسجد رو تغییر دادند. لذا تعبیر امیرالمؤمنین اینجوریه و ویلون لبانیک بالمطبوخ المتغیر قبلت نوهن، وای به حال کسانی که آمدند و مسجد کوفه رو با خشت‌های پخته شده بنا کردند اما اون بانی که آمد تغییر داد قبله حضرت نوح رو، یعنی همون قبله‌ای که حضرت نوح به سمت کعبه تعبیه کرده بود، درست کرده بود و این هر کس در مسجد کوفه می ایستاد به اون قبله‌ای که حضرت نوح تنظیم کرده بود با اون نماز میخوند. یه دو اومدن وقتی این مسجد رو تجدید بنا کردن محراب رو یا قبله رو تغییر دادن و به نوع دیگه‌ای درستش کردن که امام میفرمایند که وای به حال اینا. خب طبیعتا وقتی بانیان مسجد قبله رو تغییر دادن و قبله رو اشتباهی درست کردن، خب طبیعی است که وقتی امام زمان ظهور بکنن قبله رو تصحیح میکنن. لذا در ادامه حدیث امیرالمؤمنین میفرمایند توبا لمن شهد حدمک مع قائم اهل بیتی، خوشا به حال کسانی که ای مسجد کوفه شاهد ویران شدن تو خواهند بود به همراه امام قائم ما اهل بیت، که اولائک خیار الامه مع ابرار الاتره، که اونها برگزیدگان امتن که همراه نیکوکاران از اترت اهل بیتن. بنابراین از این حدیث معلوم میشه که اگر در روایت میفرماید امام زمان مسجد کوفه رو تخریب میکنند، این به خاطر اینه که بر همون اساس اصلیش بنا بشه و همون قبله به صورت کاملا صحیح که حضرت نوح علیه السلام اون قبله رو تنظیم کرده بوده دوباره بازسازی بشه.
همون قبله در واقع هم مسجد الحرام دیگه.
بله دیگه، یعنی اون قبله ای که حضرت نوح به سمت مسجد الحرام به صورت دقیق طراحی کرده بوده، امام امیرالمؤمنین میفرمایند که بانیان بعد این دقت رو نکردند و اون قبله رو تغییر دادند و اون دقتی که حضرت نوح داشته این کار اتفاق نیفتده.
عذرخواهی میکنم، از این لحاظ عرض کردم که بعضی میگن قبله به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام مثلا تغییر خواهد کرد.
نه نه نه، قطعا که اینطور نیست. ببینید اینجا حضرت میفرمایند که المغیر قبلت نوحن، یعنی کسایی که قبله حضرت نوح رو تغییر دادن. خب زمان حضرت نوح که دیگه به سمت کربلا که نبوده، کربلایی نبوده. و بنابراین حضرت نوح قطعاً به سمت بیت الله الحرام و مسجد الحرام نماز می‌خوندند و حضرت هم تصریح می‌کنند که اینا چون اون قبله پیامبر بزرگوار رو تغییر دادند، اینا میان دوباره امام زمان اون قبله رو به همون سمت اصلیش برمیگردن.
بله. حاجی جعفری خیلی لطف کردید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و یه زیارت کربلا انشالله نصیبتون میشه به همین زودی ها.
سلامت باشید انشالله، به همه ی آرزومندان مخصوصا شنونده های بزرگوار ما همشون انشالله نصیب بشه. من انشالله. هم از شما و همه شنوندگان بزرگوار خداحافظی میکنم.
درود بر شما. به اتفاق